خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 1 مرداد 1399، اولین روز ماه میانی تابستان. من مهرداد قاسمفر در این مجله 30 دقیقه‌ای با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و ما رو انتخاب کردید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در همین آغاز با چند خبر مهم روز مرور کنیم با الهه روانشاد هم کنم.
شب بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که تهران و پکن بر سر سند همکاری 25 ساله به توافق نزدیک شدند.
به دلیل کرونا الان مذاکرات نهایی حضوری هنوز انجام نشده و لذا هیچ سندی معتبر نیست. چیزهایی که داره بحث میشه در واقع هیچ توافقی روش صورت نگرفته. ما بسیار به توافق نزدیک هستیم. به چینی ها هم گفتیم که سندی که اونها بر اساس سند ما دادن رو آمادگی داریم روش مذاکره بکنیم و نهایی بکنیم. احساس ما اینه که بعد از چند ماه میشه این سند رو نهایی کرد.
محمد جواد ظریف در ادامه افزود که اگر مواردی در این سند نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، اقدامات قانونی لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت. نشریه پترولیوم اکونومیست چندی پیش در گزارشی نوشته بود که حق بهره برداری 25 ساله چینی ها از آبهای خلیج فارس برای ماهیگیری و امتیاز بهره برداری انحصاری چین از میدان نفت و گاز ایران در قبال سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت ایران از بندهای این سند همکاری است. انتشار گزارش‌ها درباره سند همکاری 25 ساله ایران و چین و عدم اطلاع رسانی در مورد محتوای آن در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته و شماری از کاربران خواستار شفاف‌سازی در مورد آن شدند. مقامات ایرانی تا کنون از انتشار جزئیات کامل این سند خودداری کردند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران می‌گوید علت حادثه در سایت هسته‌ای نتانز رخنه دست مسائل حراستی و حفاظتی بوده. جواد کریمی قدوسی روز چهارشنبه بدون توضیح درباره ابعاد و چگونگی این رخنه در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی آنچه برخورد یک شیء از خارج به مجموعه نتانز خوانده شده را رد کرد. اظهارات این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با گزارش 15 تیر ماه روزنامه نیویورک تایمز همخوانی دارد که به نقل از یک فرمانده سپاه پاسداران بدون ذکر نام او نوشت که انفجار یک بمب قوی در داخل ساختمان موجب وارد شدن خسارات سنگین به تاسیسات نتانز شده است. مقامات ایران حادثه 12 تیر ماه در تاسیسات نتانز را تایید کردند. گزارشگران بدون مرز از صدور احکام زندان برای اعضای خانواده روزنامه نگاران انتقاد کردند و این با انتشار بیانیه‌ای صورت گرفته که صدور احکام زندان برای اعضای خانواده برخی روزنامه نگاران ایرانی را محکوم کرده. این نهاد با اشاره به احکام زندان فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، شهروند خبرنگار زندانی و علیرضا علی نژاد، برادر مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، این احکام را باج‌خواهی مقامات ایران از روزنامه‌نگاران نامیدند. علیرضا علی نژاد که از مهر ماه 98 در زندان به سر می‌برد، اخیراً در دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان محکوم شد. مسیح علی نژاد می‌گوید بازداشت و حکم برادرش به دلیل نسبت خانوادگی آنها و با هدف وادار کردن او به سکوت است. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار دارد. و نهایتاً اینکه شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان پیام درفشان وکیل دادگستری را تایید کرد. این وکیل دادگستری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و حمل افشانه و شوکر غیر مجاز به 6 سال زندان محکوم شده که 2.5 سال آن قابل اجراست. پیام درفشان که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده دارد، از 19 خرداد ماه امسال در بازداشت به سر می‌برد. طی سال‌های اخیر بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری در ایران شدت گرفته است و هم‌اکنون تعدادی از وکلا از جمله نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی احکام زندان طولانی مدت خود را می‌گذرانند.
سپاسگزارم از همکارم الهی روانشاد. اما در این مجله شبانگاهی نگاهی نزدیکتر خواهیم کرد به این مطالب. سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به مسکو، سفر یک هیئت مذاکره کننده سوی جمهوری اسلامی در هفته آینده به کیف در ارتباط با ساقط کردن هواپیمای 752، برگزاری دادگاهی در باره اتهامات محمد نوریزاد زندانی سیاسی در ایران، اهداف سفر نخست وزیر عراق به تهران، وعده دولت حسن روحانی برای تصویب افزایش 200,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگزاران که همچنان پا در هواست، و خبرهای مرتبط با کرونا و بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی که امیدوارم تا انتها با ما بمانید. در پی افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا و آمار جانباختگان، وضعیت تهران همچنان وخیم است و رئیس ستاد مقابله با کرونا هم تأکید کرده که تهران شرایط نگران کننده دارد. بیشتر بشنویم با همکارم که از طریق خط تلفن با ماست، کیانوش فرید. کیانوش، دستورالعمل‌های مرتبط با ایام ماه محرم و مراسم عزاداری با توجه به شیوع ویروس کرونا به کجا رسیده تا این لحظه؟ خبر تازه‌ای در این باره آیا منتشر شده؟
سلام به تو مهرداد و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. درسته در آستانه ماه محرمیم و نگرانی ها درباره افزایش شیوع کرونا مطرح شده، دقیقاً در شرایطی که مقامات بهداشتی دارن مدام توصیه میکنن و هشدار میدن که شهروندان از گرفتن هر گونه مراسم عروسی و عزا پرهیز کنن، تجمع نداشته باشن، اگر هم مجبورن جای جمع بشن کمتر از 10 نفر باشن. حالا مراسم ماه محرم چالش بزرگی شده برای دولت. رئیس جمهور از وزیر کشور خواسته که هر چه سریعتر همکاری بکنه با دستگاه‌های زیرفت برای برگزاری ایام ماه محرم. امروز در واقع مهداد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرده در صورت تصویب ستاد ملی با کرونا مراسم ماه محرم رو برگزار میکنیم. آقای قومی رو داشتیم روز گذشته، رئیس سازمان تحقیقات اسلامی، که از برگزاری مراسم های عزاداری در ماه محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داده و گفته که ما امسال حتما پرشورتر و پرکیفیت‌تر این مراسم رو برگزار میکنیم. مجید نصیرای سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس امروز گفته کسی نباید با مسئله عاشورا شوخی بکنه، ما هر چه داریم و نداریم از همین روزاست. به هر حال نگرانی ها هست و همینطور تلاش هایی که داره میشه برای برپایی این مراسم با وجود شیوع ویروس کرونا. و جالب مهداد که من امروز فیلمی رو در شبکه های اجتماعی دیدم که در واقع ورودی یک مجلس مراسم مذهبی رو نشون میده و نوشته با ماسک وارد نشید، مجلس در واقع مجلس اعضای اهل بیت و هست و دارالشفاست. و خب این نگرانی ها رو داره دامن میزنه که شاید اینها دارن بعضی مردم رو تشویق میکنن که بدون رعایت پروتکل های بهداشتی در واقع این مراسم رو برگزار کنن.
این همون اتفاقی بود که در به اصطلاح موج اول کرونا در ایران هم زمانی که مردم در واقع در مقبره پیشوایان شیعه شرکت می کردن و در واقع هشدار و خطر از سوی پزشکان اعلام می شد هم به شدت مطرح بود و نتایج منفیش رو دیدیم. اما امروز یک فیلم کوتاهی هم منتشر شد تو شبکه‌های اجتماعی کیانوش که صحبت‌های رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان بود درباره وضعیت وخیم پذیرش بیماران کرونا تو اصفهان. بعد این فیلم تکذیب شد. ماجراش چی بودین؟
امروز یه فیلم منتشر شد که بسیار هم بازنشر شد در شبکه‌های اجتماعی. بخشی از صحبت‌های رئیس دانشکده پزشکی، همونطور که تو میگی دانشگاه اهواز، آقای مهدی نعمت بخش که در یک جلسه و داره میگه ما در بیمارستان خورشید مجبور شدیم مانند اسپانیا عمل کنیم، بیمار 50 ساله رو به آی سی یو بردیم و در واقع بیمار 70 ساله رو رها کردیم که در واقع به نوعی بمیره. البته که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعد از اینکه این فیلم منتشر شد و در واقع مورد توجه قرار گرفت، آمد و گفت این رهاسازی بیماران مسن مبتلا به کرونا مانند اسپانیا در واقع صحت نداره و در واقع این فقط بخشی تقطیع شده از یک در واقع جلسه بوده و ما این رو تکذیب میکنیم.
خیلی سپاسگزارم از تو که همچه فرید با ما همراه بود، نگاهی کردیم به آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در خبرها هم احتمالاً شنیدید که صبح سه‌شنبه به مسکو سفر کرد و در بدو ورود به این کشور به روسیه گفت که یکی از موارد در دستور کار در این سفر تمدید توافق 20 ساله یا بررسی هر قرارداد بلند مدت دیگر با روسیه است. یک قراردادی هست، توافق همکاری‌های 20 ساله بین ایران که سال 79 زمان دولت محمد خاتمی بین دو کشور امضا شده بود که اسفند امسال به پایان خواهد رسید. احتمالاً اشاره وزیر خارجه جمهوری اسلامی به همین قرارداد هست. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل دانشگاه کارولینای شرقی با ما همراه هست. آقای روشندل، من در همین ابتدا بپرسم که میدونیم اخیراً یک قرارداد 25 ساله که صحبتش هست و در دستور کار دو کشور ایران و چین هست بسیار جنجال برانگیخته و بسیاری رو در مخالفت با اون در واقع از زاویه‌های مختلف به صحبت کردن با داشته و واکنش. این قرارداد 20 ساله‌ای که آقای ظریف، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه، آیا چیزی شبیه همون هست؟ آیا در پی یک قرارداد دیگری با روسیه هستند که شبیه قرارداد گفته شده بین ایران و چین باشه؟ احیانا
با سلام، این قرارداد اگر فقط فکر کنیم که تمدید قرارداد 20 سال پیشه که اینطور نیست، نوعا شباهت داره به اون قرارداد. در واقع یک مجموعه دستورالعمل‌هایی است که حسب مورد ممکنه عملی بشه، میتونه جنبه های دفاع متقابل داشته باشه، همکاری های هسته‌ای درش هست، طرح‌های انرژی درش هست، صنایع و علوم و فنون و غیره و حتی توریسم و روابط فرهنگی و از همه مهمتر مسئله دریای خزر که علارغم اینکه یک موقع اوج گرفت، همچنان باید بگیم که ناتمام باقی مونده. بنابراین اگر نگاه بکنیم، اینها دو تا قرار دادن که تشابه بسیار زیادی به هم دارن و به نوعی منابع ملی مملکت رو از جیب ملت هزینه می کنن، به دلیل اینکه پشوانه این قرار دادا به اصطلاح در اختیار قرار دادن این منابع به ثمن بخس است، یعنی به قیمت بسیار ارزان، همونطور که در مورد نفت مثلا دیدیم بالای 30% تخفیف برای فروش نفت به یک چنین خریدارهایی. حالا سایر منابع انرژی رو هم باید در همین چارچوب نگاه کنیم. ولی اون چه در این مورد به خصوص به نظر من جلب توجه میکنه این است که این قرارداد خود به خود در اسفند ممکن بود برای مدت 5 سال دیگه تمدید میشه، اما اقدام پیش از موقع ایران برای تمدید قرارداد نشون میده که ایران میخواد در متن قرارداد یک تغییراتی رو ایجاد بکنه، یک، و موضوع دوم این که ایران میخواسته پیشا پیش با روسیه این مذاکرات رو انجام بده تا به روسیه بگه که ما قرارداد چین رو برای حذف تو از آینده روابط با ایران پیش نمیبریم، بلکه این دو تا قرارداد مساوی و موازی است و ما میخواییم از هر دوتای این کشورها استفاده بکنیم که راجع به اهداف اونم میتونیم البته صحبت بکنیم.
خب همینطور که گفتید در واقع تا الان قراردادهایی که ایران با کشورهایی مثل چین و روسیه منعقد کرده یک جورایی به گفته شما حراج منابع ملی به ثمن بخس است. آیا این امکان، این شرایط الان با چه هدفی دنبال میشه که اینقدر اصرار داره تهران که چون این قراردادهایی رو به صورت ظاهراً تا حد زیادی علنی یا علنی شده دست کم ببنده، به رغم این همه مخالفتی که در داخل و خارج از کشور از طرف ایرانیان میشه به این موضوع؟
به نظر من نمیرسه که برای به اصطلاح نظام جمهوری اسلامی مخالفت داخلی چندان اهمیت داشته باشه، اما هدف از علنی کردن و به اصطلاح پوکر روبازی که ایران شروع کرده در رابطه با این دوتا قرار داد، فشار وارد کردن فشار هرچی بیشتر به سیاست آمریکا در منطقه و در رابطه با ایران هستش و این فشار در حقیقت به یک نوعی به امریکا و مجموعه غرب حتی این پیام رو میرسونه که ایران که میتونست یک موقعی یک عضوی از اتحادیه غرب باشه در منطقه خاورمیانه، کمانچه به صورت تاریخی هم بوده، حالا به سادگی میتونه این نقش رو با روسیه و چین بازی بکنه و میبینیم که حتی منابع آمریکایی مثل واشنگتن، نشریاتی که در واشنگتن مطرح میشه به منتشر میشن، این رو روش تاکید کردن که فشار بیش از حد آمریکا در واقع ایران رو دو دستی تحویل چین داده و حالا با این قرارداد باید که دو دستی تحویل چین و روسیه داده. بنابراین به طور غیر مستقیم این فشار رو به آمریکا منتقل میکنه ایران.
خیلی سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در امریکا، از خط تلفن با ما همراه بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
رادیو فردا مطلع شد که ایران چهارشنبه سفر مذاکره کنندگان خود به اوکراین را رسما تایید کرده است. ایران و اوکراین هفته آینده مذاکره درباره مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 را آغاز خواهند کرد. وزیر خارجه اوکراین مطالبات کشورهای مرتبط با این سانحه از ایران را بیان کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم آنا رایسکایا.
ایران رسما تایید کرد 29 ژوئیه هیئت مذاکره کنندگان به سرپرستی محسن بهروند معاون وزیر خارجه این کشور به کیف سفر خواهند کرد. اوکراین ماه گذشته تیم مذاکره کنندگان خود را به ریاست یوگنی یینین معاون وزیر خارجه تشکیل داد و اوایل ماه جری میلادی اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان، کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختند، با امضای یادداشت تفاهم پنجشنبه مذاکره با ایران پیرامون مسائل مرتبط با سانحه پرواز 752 را بر عهده اوکراین نهادند. سه‌شنبه دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد مطالبات کشورهای مرتبط از ایران مطابق قوانین بین الملل و اصل عدالت و عبارت است از مسئولیت پذیری حقوقی ایران، عذرخواهی رسمی و تضمین عدم تکرار سوانح مشابه، غرامت شایسته و به نتیجه رساندن تحقیقات کامل فنی و بررسی های شفاف و مستقل جنایی. پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را سرنگون کرد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سمانه و فرماندهی دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفت. اما فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا دوشنبه گفت اعتبار زیادی برای روایات ایران قائل نیست و گزارش اخیر ایران را تنها ساده‌سازی بیش از حد علت واقعی این حادثه می‌داند. همچنین دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین ضمن تاکید ویژه بر ضرورت محاکمه تمام افراد مسئول گفت اوکراین پیش از پایان تحقیقات مستقل استدلال خطای انسانی را نمیپذیرد. در واکنش محسن بهرمند معاون وزیر خارجه ایران سه‌شنبه گفت مقامات سیاسی کشورهای مرتبط به جای اینکه از ایران قدردانی کنند اظهاراتی بیان میکنند که باعث تعجب و غیر سازنده است. او طی مصاحبه با ایرنا مدعی شد ایران تمام اقدامات لازم را به موقع و با حسن نیت انجام می‌دهد، اما به گفته وی ظاهراً بعضی‌ها می‌خواهند همان اقداماتی که ما انجام می‌دهیم به خود منتسب کنند. دقیقاً معلوم نیست منظور از این اظهارات چیست، اما بیشتر این دیپلمات ایرانی بارها از اوکراین انتقاد و این کشور را به تعلل در آغاز مذاکرات متهم کرده بود. او سه‌شنبه درباره اهداف ایران از مذاکرات پیش رو در کیف به ایرنا گفت در مورد چارچوب‌ها، آیین کار، قانون حاکم و مشاغل کلی صحبت می‌کنیم و اگر هم جلو رفتیم چه بهتر. او در ادامه برد ارائه یا دریافت هر گونه پیشنهاد غرامت گفت احتمالاً مبلغان دور از عرف بین‌المللی نخواهد بود و به هر صورتی که توافق انجام شود خسارت هم پرداخت می شود. معاون وزیر خارجه ایران همچنین تأکید کرد تحقیقات جنایی با جدیت انجام می شود و به زودی افراد مسئول محاکمه خواهند شد. او افزود برای تکمیل کیفرخواست از اطلاعات جعبه سیاه استفاده خواهد شد. ایران پس از ماه‌ها تعلل جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را به فرانسه منتقل کرد و سه‌شنبه پس از بازیابی موافقیت آمیز همه داده‌ها تحلیل آن در دفتر بررسی ایمنی هواپیمایی فرانسه با حضور نمایندگان کشورها و نهادهای مرتبط آغاز شد. آن نرایسک، رادیو فردا.
همچنان در مجله شبانگاه رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد نوریزاد، فعال مدنی، کارگردان و روزنامه نگار محبوس در زندان اوین در بخش دوم پرونده عروض سه‌شنبه با دستور نیابت قضایی در شعبه 1101 دادگاه کیفری 2 تهران برگزار شد. پس از پایان جلسه دادگاه پرونده جهت صدور رأی به دادگاه کیفری 2 مشهد ارسال شد. اتهامات محمد نوریزاد در این جلسه دادگاه اخلال در نظم و آسایش عمومی و اشاعه اکاذیب عنوان شده است. آقای نوریزاد پیشتر در بخش نخست این پرونده به 15 سال حبس، 2 سال تبعید به ایزه و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. محمد نوریزاد گفتگویی با همسرش کرده درباره آنچه در دادگاه گذشته و بشنویم صدای آقای نوریزاد رو.
رفتم پیش قاضی. حالا داستان اینجا شروع شد که وکیلم آمد، آقای آقاسی. با هم رفتیم پیش قاضی. قاضی نوشت، نوشته منو خوند، دفاعیات منو خوند، گفت این از نظر من همش توهینه که آقای نوریزاد. گفتم شما توهین من رو به دزدان این مملکت، به آدم کشان این مملکت، به کسانی که قتل‌های زنجیره‌ای رو مرتکب شدن میبینی، ولی توهین اونها رو در غارتگری‌ها و دزدی‌ها نسبت به یک ملت نمیبینی؟ برگشت که به من چه ربطی داره که توی کشور چه اتفاقی میفته؟ شما یه پرونده نیابتی آمده چند تا سوال بوده به اونا جواب میدادی؟ گفتم من در قبال سایر مسائلی که شما جرأت نطق کشیدنشو نداری، من خودم رو مسئول میدانم، من خودم رو مسئول میدانم. چرا یک بلوچ به بلوچ بودن، به ایرانی بودنش افتخار نمیکنه؟ من خودم رو مسئول میدانم که یک کرد چرا به ایرانی بودنش افتخار نمیکنه، برای اینکه چیزی از ایرانیت در اونجا نیست. بعد من خودم رو در قبال دختران تن فروش ایرانی که از شدت فقر به این راه در میفتن مسئول میدانم، ولی شمای قاضی به خاطر ترفیع و به خاطر حقوق ماهیانه سکوت میکنی و نطق نمیکشی. از سفارت انگلستان بالا میرن شما نطق نمیکشی، از سفارت عربستان آتش میکشن نطق نمیکشید. شما کی هستید که دستگاه قضایی رو به گند کشیدید؟ اینو که گفتم گفت تو مزدور اجنبی هستی. گفتم من مزدور اجنبی نیستم، اگر باشم مزدور مردمم که صدای در گلو مانده مردم رو دارم فریاد میکشم، ولی تو کی هستی؟ تو مزدور سپاهی، تو مزدور اطلاعاتی، تو مزدور بیت رهبری هستی، تو مزدور سعید طوسی هستی که پرونده اعتراف کرده او رو توی میز خودت گم میکنی. تو مزدور دوستانی هستی که برای اونها سپر امنیتی ایجاد میکنی که ماها بیاین زندان اونا در امنیت کامل. تو اینو که گفتم گفت شما یک مشت لجن هستید. به من گفت تو یک لجن هستی. گفتم من اگر یک لجنم در فردیت خودم لجنم، ولی تو چی؟ از گند دستگاه قضایی بوی لجنتون بلنده. کدوم عدالت؟ کدوم انصاف؟ آقای خامنه‌ای رسما میگه آقای لاریجانی دوره 10 سالش عالی بوده، یعنی او رو مبرا میکنه از دزدی‌های تبریپور که چرا فردا به رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای مثلا همین لاریجانی دزد که لباسان رو بلعیدن بره خمیر دست مجتبی خامنه‌ای بشه. تو جرأت نمیکنی به رهبر بگی چرا پاسخگو نیستی به قاضی. همه اینا رو که گفتم عصبانی شد، داد و فریاد که به من میگفت لجن، به من میگفت مزدور اجنبی، به من میگفت شما خائنید و بعد خیانت دم دست خودش رو نمیدید. خلاصه دستور داد منو از اتاق بیرون نشاندن و خود آقای وکیل با قاضی نشست، دوتایی مدتی نشستند و بعد اومدیم بیرون. به هر حال این ماجرای امروز ما بود، ما رو برگردوندن. من الان داخل اتاق هستم. به قاضی گفتم چیزایی که برات به یادگار گذاشتم 5 بار اعدام توش هست، جرأت داری 5 بار اعدام توصیه کن برای من؟ قربونت برم، سرت رو بالا بگیر. ببین من جانم رو در این راه گذاشتم، میدونم تو چقدر میسوزی، میدونم که تو چقدر اذیت میشی، بچه‌ها چقدر اذیت میشن.
بله، آنچه که شنیدید در واقع فایل صدای محمد نوریزاد، فعال مدنی، کارگردان و روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین بود، در گفتگو با همسرش که شرح دادگاه روز سه‌شنبه‌اش رو برای همسرش میداد و صدای او رو شنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
در سفر روز سه‌شنبه مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به تهران، عبارت توازن قوای خارجی در عراق شاهبت تمام حرفا و تلاش‌های آقای کاظمی در دیدارش با عالی رتبه ترین مقام‌های جمهوری اسلامی بود. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدارش با آقای کاظمی موضوع مرگ قاسم سلیمانی و انتقام از آمریکایی‌ها را هم پیش کشید. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
رشته دیدارها و سفرهای نخست وزیر عراق از 2 هدف حکایت دارد: تلاش مصطفی کاظمی برای ایجاد توازن میان قدرت‌های خارجی در عراق و کاهش تنش میان ایران و عربستان. ماجرا از سفر روز یک شنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به عراق آغاز شد که با هدیه 1 تنی تجهیزات پزشکی و درمانی همراه بود. پس از سفر آقای ظریف به بغداد و دیدارش با نخست وزیر عراق، قرار بود روز بعد یعنی دوشنبه نخست وزیر عراق به ریاض برود تا با ملک سلمان دیدار کند، اما بستری شدن پادشاه عربستان در بیمارستان بر اثر بیماری مانع از این سفر شد. اگرچه مذاکرات متوقف نشد و نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه به تهران رفت و با علی خامنه‌ای، حسن روحانی و دیگر مقام‌های ارشد ایران دیدار کرد. نخست وزیر عراق در نشست خبری خود با حسن روحانی تاکید کرد عراق به دنبال توازن قوا و ثبات است. چنانکه علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید، در یک کلام عراق نمیخواهد میدان نبردهای نیابتی و تنش میان ایران، عربستان و آمریکا باشد.
نخست وزیر عراق در پی ایجاد توازن در سیاست خارجی است و ایجاد فاصله متساوی بین عراق و عربستان سعودی، عراق و ایران، و همچنین کم یا بیش به ایرانی ها حالی بکنه که ما موافق رفتن نیروهای آمریکایی از عراق نیستیم، برای اینکه آقای کاظمی کم یا بیش نشون داده که اگر هم تقلیل پیدا کنن نیروهای آمریکایی، ولی وجود و حضور نیروهای آمریکایی در عراق لازم است. و همینست هم اجازه داده که نیروهای آمریکایی به سلاح سامانی ضد هوایی پاتریوت رو در عراق مستقر کنند.
برخلاف مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدارش با آقای کاظمی به جای توازن از تقابل سخن گفت و همچنان بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق و ضربه زدن به آمریکا به انتقام خون قاسم سلیمانی تاکید کرد. دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل در هلند، میگوید حرفهای علی خامنه‌ای بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد.
آقای خامنه‌ای طبیعتاً برای پایگاه اجتماعی خودش و به خصوص با دیدار با نخست وزیر عراق مجبوره که این حرفا رو بزنه. در این حال عملی کردنش خب میدونید کار سختیه، چون اگر میتونستن عملی بکنن طبیعتا این حرفا رو نمیزدن. به علاوه اینکه صحبت به نظر من مهمه، بخش مهمه معنای این سخن آقای خامنه این هست که ادعاهایی که مطرح میکردن که زدن پایگاه های خالی امریکا در عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، که به معنایی میگفتن بعد از حمله ژاپنی ها به پرل هاربر این نخستین باره که کشوری به آمریکا حمله کرده، یعنی عملا اون چیزی نبود که ادعا میکردن و برای ساکت کردن پایگاه اجتماعی خودشون به عنوان ضربه سخت یا انتقام سخت مطرح کردن. نشون دهنده اینه که هیچ معنایی نداشته از نظر واکنش درست نسبت به این حملات، و در آینده هم مشخص نیستش که بتونن اصلا کاری انجام بدن، چون اون قدرت رو در مقابل آمریکا ندارن.
از نگاه تحلیلگران، دیدار مقام‌های ایرانی و نخست وزیر عراق با دو هدف: نخست ایجاد توازن قوا در سیاست خارجی عراق و دوم کاهش تنش میان ایران و عربستان انجام می شود. اما به نظر می رسد این هدف نخست، یعنی ایجاد توازن در عراق، است که با عزم جزم نخست وزیر عراق پیش می رود. هدف دوم و کاهش تنش‌ها میان ایران و عربستان همچنان دور از دسترس به نظر می رسد، چرا که روز سه‌شنبه و همزمان با سفر مصطفی کاظمی به تهران، محمد جواد ظریف عربستان را متهم کرد که خواهان روابط برابر با ایران نیست. اینکه نخست وزیر عراق پس از سفر دو روزش به ایران چه زمانی به واشنگتن خواهد رفت و حاصل همه این دیدارها برای ایران چه دستاوردی خواهد داشت نامعلوم است. اما آنچه روشن است، تلاش آقای کاظمی به دنبال سامان بخشیدن اقتصاد فروپاشیده عراق کرونا زده است که این روزها فروش نفت به عنوان اصلی ترین درآمدش با رکود شدید مواجه شده است. به همین دلیل مصطفی کاظمی در اواسط بهار امسال هیئتی از وزیران خود را برای مذاکره در مورد گسترش روابط اقتصادی به عربستان فرستاد. روابط اقتصادی عراق با عربستان بسیار کمتر از رابطه اقتصادی عراق با ایران است، در حالی که بر اساس داده‌های آماری گمرک ایران میزان مبادلات تجاری ایران و عراق سالانه حدود 12 میلیارد دلار است، رابطه تجاری عربستان و عراق به کمتر از 1 میلیارد دلار میرسد.
رضا ولیزاده گزارش میداد. به رغم سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی برای تصویب مصوبه افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن ماهانه کارگران، تاریخی درباره برگزاری نشست هیئت دولت برای بررسی و تصویب آن هنوز اعلام نشده است. در این باره برخی گزارش آکی است که زمان شروع اجرای حق مسکن در صورت تصویب در هیئت دولت شامل 3 ماه نخست سال جاری نخواهد بود. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
تیر ماه هم تمام شد و از وعده دولت حسن روحانی برای تصویب افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن ماهانه کارگران خبری نشد و به گفته خبرگزاری ایسنا حتی این مصوبه روی میز هیئت وزیران قرار نگرفته است. پیشتر شماری از اعضای تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بودند که مصوبه خرداد ماه شورای عالی کار در هیئت دولت بررسی و به احتمال بسیار زیاد تصویب خواهد شد، اما خبری نشد. این مصوبه در روز 31 خرداد به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران ارسال و تقاضا شده بود که با قید دو فوریت در هیئت دولت تصویب شود. تا کنون حق مسکن ماهانه کارگران 100 هزار تومان بوده است و اگر 200 هزار تومان هم به آن اضافه شود، میزان حق مسکن کارگران به 300 هزار تومان در ماه خواهد رسید. مصوبه شورای عالی کار در خرداد ماه تبلیغات گسترده مقام‌های دولتی را به همراه داشت که از توجه حکومت به نیازهای کارگران سخن می‌گفتند. این در شرایطی بود که منتقدان سیاست‌های دولت در قبال کارگران به شدت از افزایش حق مسکن ماهانه کارگران به 300 هزار تومان انتقاد کرده و آن را بسیار ناکافی دانستند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد:
سهم هزینه مسکن از جمله اجاره در بودجه خانوار بخصوص خانواده کارگری بسیار بالاست، دست کم 35% برآورد شده، اما این میانگین عمومی کل جامعه ایرانه، باید در نظر داشت توی مواردی حتی بالای 50% هست. از طرف دیگه باید بدونیم که آخرین آمار تورم نشان میده که تورم نقطه به نقطه علارغم اون ادعای روحانی که گفته بود روند کاهشی پیدا کرده، بلعکس روند فزاینده پیدا کرده. بنابراین با توجه به این دو متغیر و یک نکته دیگه که نزدیک 6 ماه 8 میلیون خانواده در ایران مستأجر هستن و این دست کمه، چون خیلی از خانواده ها به خاطر فقر مجبور شدن خانه هاشون رو بفروشن و اجاره نشین بشن، و باز این چیزی که خود مقامات میگن نزدیک نصفی از جمعیت ایران. با توجه به نکاتی که گفته شد، این مبلغ از کمک هزینه کارگری نمیتونه نه تورم رو بپوشونه نه اینکه اون بار سنگینی که بر عهده سبد هزینه خانوار رو سبکتر بکنه.
در این حال اعضای تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی بارها خواستاران شدند که حق مسکن از فروردین امسال محاسبه و پرداخت شود. با این همه آیت اسدی عضو شورای عالی کار روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت در نامه‌ای که محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای دولت فرستاده تخلف شده، چون قرار نبود زمان شروع اجرای حق مسکن از تیر ماه باشد. او اشاره کرد که قرار بود نامه بدون تاریخ و زمان باشد و با مطالبه گری کارگران دولت مجاب شود که افزایش حق مسکن از ابتدای سال اجرایی شود و نه از تیر ماه. ایوب رحمانی عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ساکن بریتانیا:
اون تصمیمی که گرفتن، یعنی برای دومین بار که به اصطلاح نشست شورای عالی کار برگزار شد، تا اینجایی که من میدونم گویا در اونجا این به اصطلاح نمایندگان کارگری تصورشون این بوده که وقتی افزایش حق مسکن داره صورت میگیره این به خودی خود شامل تمام سال خواهد، ولی اونجا تاریخی ذکر نشده، در اون مصوبهشون این تاریخ رو ذکر نکردن که قرار این دستمزدها از اول سال، این افزایش حق مسکن از اول سال معین بشه و شامل تمام ماهای سال بشه، و چون این تاریخ اونجا مشخص نکردن، حالا من دلیلشو نمیدونم به چه دلیل مشخص نکردن، شاید تصور میکردن که عملا اینجوری خواهد بود. به هر حال اگر اینا نمایندهای واقعی هستن و اگر اونقدر پیگیر مسائل کارگران بودن، خب باید تاکید میکردن که این افزایش حق مسکن از اول سال باید به اصطلاح رعایت بشه و در نظر گرفته بشه، و این کارو نکردن و به خاطر همین دست وزیر کار باز بوده که تصمیم بگیره که از چه تاریخی افزایش حق مسکن تعیین بکنه، و ایشون هم تصمیم گرفته که از اول تیر ماه این کارو بکنه.
افزایش چشمگیر قیمت مسکن و افزایش 40% تا 100% اجاره بها در ایران در ماه‌های گذشته نارضایتی مستأجران را به همراه داشته است. مستأجرانی که کارگران بخش قابل توجهی از آنان را تشکیل می‌دهند. در این حال دولت از طرح احداث واحدهای مسکونی از جمله برای کارگران خبر داده است. نظر آقای علوی را در این مورد می‌شنویم.
شرط لازم برای اینکه دولت بتونه اینطور کار رو انجام بده سرمایه گذاری انبوهی بیاد بیاریم که در شرایط فعلی دولت داره کسر بودجه نزدیک 50%. بنابراین هیچ گونه امکانی برای هزینه های عمرانی تو این سطوح رو نداره.
بحث های مربوط به حق مسکن در شرایطی مطرح شده که حداقل دستمزد ماهانه کارگران که از سوی شورای عالی کار در خرداد ماه تصویب شد به شدت مورد انتقاد تشکل های کارگری و اقتصاددانان منتقد قرار گرفته است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه دستمزد ماهانه کارگران 1,911,000 تومان است. اما همین مبلغ هم در کارگاه‌های کوچک به کارگران پرداخت نمی‌شود.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. در پی ربوده شدن یک مشاور فرهنگی آلمان در بغداد، همزمان وزارت خارجه آلمان و وزارت کشور عراق در تلاش برای یافتن ردپایی از او، دو ستاد بحران در برلین و بغداد راه اندازی کردند. درباره این آدم ربایی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
این مشاور امور فرهنگی هلا مویز نام دارد که شامگاه دوشنبه این هفته در مرکز بغداد ربوده شد. بر پایه گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان، این زن را یک گروه مسلح ناشناس با دست یازیدن به زور وارد خودرویی کرده و با خود برده. این آدم ربایی به گفته محافل امنیتی عراق در نزدیکی پاسگاهی رخ داده و ماموران پلیس دخالتی در این ماجرا نکردند. خانم هلا مویز زاده شهر برلین سالهاست در بغداد زندگی می‌کند و در حمایت از هنرمندان جوان عراقی 5 سال پیش یک مؤسسه فرهنگی به نام بیت ترکیب راه اندازی کرده. این هنرمند آلمانی همچنین برای این نهاد فرهنگی هنری چندین بار دست به برپایی جشنواره‌های گوناگون زده و همزمان با این فعالیت‌های فرهنگی با انستیتو گوته آلمان در شهر بغداد هم همکاری داشته. به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان، هلا مویز همچنین در سالهای اخیر خود را درگیر مسائل سیاسی هم کرده بود. به عنوان مثال او پا به پای مردم عراق در سلسله تظاهراتی در پاییز سال گذشته علیه فساد در دستگاه دولتی و نابسامانی اقتصادی در این کشور و همچنین علیه دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی عراق شرکت کرده بود. به دنبال این تظاهرات عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت عراق سرانجام مجبور به برکناری شد. به گفته یک فعال مدنی در عراق ترور و کشته شدن هشام الهاشمی تحلیلگر سرشناس مسائل سیاسی و منتقد سرسخت دخالت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق خانم هلا مویز را نگران کرده بود. از طرفی نجیم والی نویسنده عراقی ساکن آلمان در گفتگو با هفته‌نامه شپیگل درباره هلا مویز گفته او اکثر اوقات بدون حجاب در مکانهای عمومی عراق ظاهر می شد و 4 سال پیش هم در خیابان ساحلی رودخانه دجله در بغداد تظاهراتی سازماندهی کرد که شرکت کنندگانش جملگی زنان دوچرخ سوار بودند. در دومین روز ربوده شدن هلا مویز مشاور فرهنگی انستیتو گوته در بغداد وزارت خارجه آلمان و وزارت کشور عراق همزمان 2 ستاد بحران در برلین و بغداد تشکیل دادند. هدف از ایجاد این 2 ستاد یافتن ردپایی از این طبقه آلمانی است. از طرفی علی البیاتی عضو کمیسیون حقوق بشر مجلس عراق در توییتی نوشته هلا مویز به وسیله افراد مسلح ناشناس ربوده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و خب میرسیم با آخرین گزارش این مجله شبانگاه. برنامه ملاقات رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی جوانی است که روزگار خود را در زندان اوین می‌گذراند، در بند زنان این زندان. برای گذراندن حکمی که در پی شرکت در اعتراض‌های دانشجویی برای او صادر شد. پریسا رفیعی 23 سال دارد و دانشجوی رشته عکاسی در دانشگاه تهران است. او 6 اسفند سال 96 بازداشت شد و 23 روز در سلول انفرادی تحت بازداشت و بازجویی بود. این فعال دانشجویی 1 روز پیش از نوروز 97 با وثیقه آزاد شد و پس از آزادی در نامه ای سرگشاده شرحی نوشت از روزهای بازداشت، از روزهایی که نمی‌دانسته در کدام زندان محبوس است، از روزهایی که ممنوع ملاقات بود، به وکیل دسترسی نداشت و ارتباطش با دنیای بیرون از زندان به کلی قطع شده بود. او که حبس در سلول انفرادی را یکی از جدیترین و غیر انسانیترین اشکال شکنجه می داند، در نامه اش از روزها و شبهایی نوشت که تحت فشارهای روانی در سلول انفرادی محبوس بود و توسط بازجو به شکنجه و اعدام تهدید می شد تا مطابق خواسته آنان اعتراف کند. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی اتهام‌هایی بود که در پرونده پریسا رفیعی مطرح شد، تنها به دلیل شرکت او در برخی اعتراض‌های دانشجویی. در کیفرخواست این دانشجوی جوان، حضور او در تجمعی مقابل دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو از مصادیق اتهام‌های او عنوان شد و همینطور شرکت در تجمعی در محوطه خوابگاه کوی دانشگاه تهران که در اعتراض به اعمال محدودیت‌های تردد به خوابگاه بود. اعتراض‌هایی که در آنها تنها خواسته‌های صنفی دانشجویان مطرح شده بود. با این حال قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران این فعال دانشجویی را به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. حکمی که نهایتاً در آذر ماه 98 مشمول عفو قرار گرفت و به 1 سال کاهش یافت. پریسا رفیعی 17 تیر ماه سال 99 به اجرای احکام دادسرای اوین احضار و به زندان اوین منتقل شد تا 1 سال آینده را در بند زنان این زندان سپری کند.
به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله شبانگاه. امروز چهارشنبه اول مرداد 1399 خورشیدی است. ساعت 22:45 دقیقه به وقت تهران است. سپاسگزارم از شما که با ما تا این لحظه در رادیو فردا همراه بودید. با من مرشد باسمفر و از شما دعوت میکنم که همچنان با ادامه برنامه های ما همراه بمانید.